بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم سرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. محضر امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقدارا، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدایی که در محضرشون هستیم، متنعم از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام ضیافتی رو با بلا ترتیب دادن. در این زیارت خود دنبال رسیدن به دو هدف عمده بودند: یک، وفای به عهد بندگی، و دوم، روشن کردن نور هدایت برای هدایت عباد. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. اگر کسی گره بخوره با سید الشهدا علیه السلام، که مصداق اتم و اکمل این آیه از قرآن در روایت فرمودن امام حسین علیه السلام که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. اگر کسی میخواد در زمره عباد خدا قرار بگیرد، اگر کسی میخواهد دخول در جنت پیدا کنه و متنعم به نعمتها بشه الالعبد، لازمش این ثقه به خدا و اعتماد به خداست و رسیدن به جایگاه نفس مطمئنه. سید الشهدا علیه السلام به این جایگاه رسیدن و هر کسی که حول سید الشهدا علیه السلام که به تعبیر زیارت عاشورا و اناخت برحله بیان در بارانداز ابی عبدالله علیه السلام رحل اقامت بگزینند، متنعم از این نعمت میشن، نفس مطمئنه پیدا میکنن، به عبارت اخرى وجاهت پیدا میکنن عند الله. نکاتی را از زیارت عاشورا محضرتون تقدیم میکردیم، نکته ای رو برای امروز به فضل الهی تقدیم میکنم، در حد 7-8 دقیقه سریع عرض بکنم محضرتون، بعد یه چند تا نکتم از روی کتاب به فضل الهی برای امروز تقدیم بکنم. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. این یک خط از زیارت عاشورا و این فقره از زیارت عاشورا حداقل 10 مطلب در ذیلش مطرح است و من خیلی نکات کوتاه و تلگرافی و فهرستوار محضرتون تقدیم میکنم. خدایا قرار بده منو نزد خودت، اللهم اجعلنی عندک، با وجه، با آبرو، وسیله و ابزار این کسب آبرو عند الله عبارت است از بل حسین. این بابای سببیته، به سبب ابی عبدالله علیه السلام، به واسطه امام حسین علیه السلام قرار بده منو نزد خودت با وجهه، با آبرو، نه فقط در دنیا، نه فقط در آخرت، بلکه فی دنیا و الاخره. در قرآن دو جا حرف از وجاهت شده، یه جا برای حضرت عیسی علیه السلام وجیها فی الدنیا و الاخره، تعبیر اینه با وجهه و آبرو در دنیا و آخرت. یکی هم حضرت موسی علیه السلام که قرآن میفرماید کان عند الله وجیها، با وجهه و آبروست عند الله، جهت این که از این دو پیغمبر در قرآن بحث وجاهتشون مطرح است، این دو پیغمبر رو کمر بستن برای اینکه آبروی اونها رو ببرن و نام اونها رو در تاریخ محو بکنن، که خدا اجازه رو نداد و این کار صورت نگرفت. نکاتی در ذیل این دعایه مطرح است، تهمتی به موسی علیه السلام زدن، تهمت به مادر عیسی علیه السلام زدن، اما خدا میگه اگر من بخوام به کسی وجاهت و آبرو بدم، عالم و آدم جمعشن نمیتونن این وجاهت رو از بین ببرن. خدا به امام حسین علیه السلام یه وجاهتی داده، خواستن نام حسین رو از بین ببرن اما نتونستن، خواستن او رو زیر پا لگدکوب کنن، له بکنن، اما نتونستن. خدا به ابی عبدالله علیه السلام وجاهت داد، این وجاهت به قدری بالاست و به قدری وسیعه، هر کسی با این وجاهت ابی عبدالله علیه السلام درگیر بشه وجاهت پیدا میکنه فی دنیا و الاخره. مادر وجود نازنین قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو در نظر بگیرید شما. ما از گذشته این بانوی با فضیلت و با کرامت زیاد مطلب نداریم و نوع مطالبی که میشنویم در منابع قدیم قدما و در منابع دست اول و کهن وجود نداره. در منابع متأخر هست که اعتنایی نمیشود بهش کرد جز نکات معدود. زمانی که وارد خانه علی ابن ابی طالب علی علیه السلام شدند، باز ما مطلب زیادی نداریم، خیلی کم. این وجاهت و آبرو رو هست ام البنین سلام الله علیها از کجا کسب کرد؟ از کجا آورد؟ اعتبار اشیا گاه به اعتبار گذشته است، قبلا متصف به یک وصفی بوده، الان هم به اعتبار گذشته به اون میگن پهلوان. پهلوان الان نیست، گذشته بوده، اما به اعتبار گذشته بهش میگن پهلوان. رزمنده بوده، به اعتبار گذشته بهش میگن رزمنده. گاه به اعتبار حاله، الان پهلوانه، الان رزمنده است، دو سوم. و گاه به اعتبار آینده، هنوز مدرکش رو نگرفته اما در مسیر که قرار گرفته عنوان بهش میدن پزشک، مهندس، هنوز نگرفته ولی به اعتبار آینده این عناوین به او داده میشه. وجود مقدسه هست ام البنین سلام الله علیها، ما از گذشته این بانوی با فضیلت و با کرامت مطلب زیادی نداریم. آمدنشون به خانه علی ابن ابی طالب جز دو سه تا مطلب کوتاه، یعنی نوع مطالبی که نقل میشه در منابع قدیم نیامده و اهل پژوهش رد میکنن، اما میشود به اعتبار آینده و درگیری که پیدا میکنه حضرت ام البنین سلام الله علیها با ابتلای سید الشهدا علیه السلام، بگیم این وجاهت رو پیدا کرد. بشیر اومد تا دید ام البنین سر راهش قرار گرفته راهش رو کج کرد، اومد رفت مهار ناقه بشیر رو گرفت. اصرار که از کربلا چه خبر، بالاخره کسیه که داغ چند عزیز رو میخوام بهش بگم که تو عزیزان تو از دست دادی، پسرات از دست دادی. دونه به دونه نام پسراشو بردم، دیدم او گویا نگرانتر و مضطربتر میشه. آخر ناله زدن که خودم و بچه هم فدای حسین، بگو از حسین چه خبر. تا به ام البنین گفت که حسین رو در کربلا سر بریدن، دستای ام البنین سوز شد، بچه از رو دستش افتاد رو زمین. چند صورت قبر درست کرد تو بقی، خودش وسط این قبرها میشست، جوری ناله میزد که هر کی، حتی بعضی از افراد پلید و خبیث که نامشون در تاریخ هست، با شنیدن زجه و ناله ام البنین متأثر می شدن. ناله می زد عباسم تو کجا بودی سر حسینم رو ببرن؟ امروز و فردا هر کاری بلدی جوون انجام بده. برای چی؟ برای اینکه گره بخوری با ابی عبدالله علیه السلام. امروز دخیل ببند در خانه قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. عباس اگر به کسی نگاه بکنه یک وجاهتی به سرعت به انسان میده که گفتنی نیست. به سرعت وجاهت بهت میده و این وجاهت رو سعی کن به سرعت بگیری از ابی عبدالله علیه السلام. امکانش هست اگر دقت بکنیم و این دلمون حرارت در دلش ایجاد بشه وجاهت پیدا میکنه انسان به سرعت. در خانه ابی عبدالله علیه السلام، در خانه خدا و یقینا این منازل سلوکی و ترقی رو میتونه به سرعت طی بکنه. یکی دو مورد هستن در تاریخ وجاهت پیدا کردن به واسطه گره خوردن با امام حسین علیه السلام. کسی که چند روز قبل امام حسین علیه السلام بهش فرموده سکرات که اموک، مادرت به عزاد بشینه، مثل فردا ابی عبدالله علیه السلام نشستن تو خیمه، علی اکبر نشستن، دیگران هستن. امام حسین فرمودن علی اکبرم برو به استقبال عمو جانت. پرده رو زدن کنار، دیدن هور داره میاد اما دست بسته، کفشا به گردن، چشما بسته. اتوبه اتوبه. حضرت رفت زیر بغلاشو گرفت، به استقبالش رفت. حسین جان ما اومدیم امروز. وقتی رفت و به شهادت رسید ابی عبدالله سرشو به دامن گرفت. جون غلام ابی عبدالله علیه السلام، اسلم غلام واضح، یکی از یاران ابی عبدالله علیه السلام. به قدر اینها وجاهت پیدا کردن به سرعت که اگر انسان میخواد این وجاهت رو پیدا بکنه فقط باید درگیر بشه با ابتلای ابی عبدالله علیه السلام. این غلام امام حسین داستانش قشنگه، افتاد رو زمین. خب غلامه دیگه، غلامه و غلام انتظارش زیاده که اگر توقع داشته باشه که مثلا ارباب بیاد صورت به صورتش بذاره. بالاخره تو غلامی باید یه فرقی با علی اکبر باید داشته باشی. اما دیدن امام حسین همون جوری که خم شد صورت به صورت علی اکبر گذاشت. ببین در خونه کی داری نوکری میکنی جوون، ببین خودتو کجا داری امروز گره میزنی. همین جوری که خم شد صورت به صورت علی اکبر گذاشت، همون جوری خم شد صورت به صورت هر دوتا غلام گذاشت. تا چشماشو باز کرد دید صورتش گرم شده، یه دست مهربانی داره خونا رو از رو صورتش باگ میکنه. دید حسینه یه ناله ای زد من مثلی، کیه مثل من؟ و ابن رسول الله واضع اون خده علی خدی، پسر پیغمبر صورت به صورت من گذاشته. یه سری گناهایی هست که وجاهت انسان رو از بین میبره. حالا باید زمان دیگه متعرضش بشیم. کسب وجه به واسطه ابی عبدالله علیه السلام و به آبروی امام حسین علیه السلام، مایوس و ناامید نباش. الان که اومدی به هر دلیلی که آمدی امام حسین ازتون پذیرایی میکنه. هنر به خرج بدید، عرضه به خرج بدید، جوری گره بزنید خودتون رو که یک عمر از این گره خوردن ارتزاق بکنه جوون. من از طرف شما میخوام دو سه تا نکته بگم. آجون یا ابی عبدالله، گرگ تو جامعه زیاده، نفس داره ما رو به سمت گناه و دور شدن از تو و خدا داره سوق میده. ارباب اینا اول صبحی بلند شدن اومدن اینجا برا تو و با تو، منتها در خانه ابوالفضل اومدن دخیل ببندن، بلکه عباس بیاد سفارش بکنه که شما یه نگاه خاص به ما بکنی. تو کرمانشاه یکی از روستاها، یکی از جاهای اطراف کرمانشاه، میگن یه آقایی هست، من تو دو سال قبل خبر زنده بودنشو هم داشتم، از فضلای قم این داستان رو برای من تعریف کردن و وقتی داشتن میپرسیدن از خود فرد میپرسیدن من میشنیدم. میگفتش که این میاد تاسوعا و عاشورا مشک میندازه رو دوشش، میگه بیاید آب بخورید از دست کسی که آزاد شده ابوالفضله. و داستانش از این قراره. تو یه روستایی ما زندگی میکردیم، یه خانی داشت. این خان خیلی بی حیا بود، اهل فسق و فجور و فحشا و منکر. یه روز این خان نگاهش افتاد به یه دختری که مال ده بالا بود. یه جوری این دختر رو آورد و متعرض این دختر شد. دختر تونست فرار کنه و الا قصد قتل این دختر رو هم داشت. تونست فرار بکنه، رفت به قبیله، به روستای خودشون. به برادراش گفت. جوانای قبیله رو جمع کردن، جوانای روستا جمع شدن، رفتن خان و تو رخت خواب تیکه تیکش کردن، کشتنش. خبر رسید، مأمور ویژه از مرکز اومد، گفتن خب کی اینو کشته؟ فقط یه نفره تو این روستا در مقابل خان وای میسه، اونم بابای شیر خدا، یه پیرمرد متدین که اهل امر به معروف و نهی از منکر بود. رسما میرفت جلو خان، به اون متذکر میشد. گفتن اون که پیره، نمیتونه خانو بکشه، پس حتما داداشش کشته، پسرش کشته، حتما کار پسرشه. اومدن همین شیر خدا رو گرفتن، زندان، دادگاه، حکم اعدام. پناه ببریم به خدا. یه وقتایی از نفس باید پناه بود به خدا، پیوسته از خدا خواست که آدمو سفت و محکم و قوی نگه داره. اعدام. خیلی این درون در این پیر مرد زد، پدر شیر خدا، فایده نداشت. رفتن مجدد دادگاه، قبول نکردن. بالاخره حکم اعدامش اومد. میگه تو زندان نشستم یکه و تنها، خیلی دلم شکست که خدایا تو میدونی من مرتکب این گناه نشدم، میدونی من مرتکب قتل نشدم، خودت یه راه نجاتی برا من به وجود بیار. میگه تو همین افکار بودم، یه وقت یاد حرف بابای پیرم افتادم. بابام به من گفت پسر جان، هر وقت تو دنیا دیدی درا به روت بسته است، هر وقت دیدی درا به روت بسته است، یه آقای چون خودش طعم ناامیدی و چشیده، هیچ کس رو ناامید نمی کنه. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. متوسل به ابوالفضل شدم. عباس جان تو که میدونی، تو که میدونی. به مأمور زندان گفتم میشه یه کاغذی بیاری، میخوام نامه بنویسم. نامه نوشتم از شیر خدا در زندان کرمانشاه به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. عباس جان من یه پدر پیر دارم که بی من طاقت نمیاره، هر کی به تو پناه آورده ناامیدش نکردی؟